عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل یه بحثی رو با هم شروع کردیم که در اولش هستیم. عرض کردیم که بین یک افراط و تفریطی به سر میبریم. بیشتر راجع به تفریط باید صحبت کرد به خاطر ابتلای جامعه، ولی با توجه به این مکان و مخاطبینش ما به افراط داریم میپردازیم. تفریط اینه که دین را محدود به ابعاد فردی داخل منزل یک دیندار کرد، بی توجه به بقیه جاها. آسیباش زیاده، مبتلا به هم هست. بخشی از بدنه دیندار جامعه هم به جهاتی به این باور هستند، یا جهاتش روی بعضی روایاتی است که نوعی استنباط شده، یا عمل کرده مسئولان، یا چیزهای دیگری که میشه آسیب شناسی کرد. عده‌ای تفریطی شدن اینجا و دین رو فقط در ابعاد فردی داخل منزل و عبادات فردی و امثال اینا خلاصه کردن. به این بخوایم بپردازیم حرف زیاد داریم و جاهایی هم بیشتر جهان باید به این اتفاقا پرداخت، چون مبتلا به و ابتلاش جدیه. یه افراط هم از اون طرف داریم، اونم اینه که دین را هنوز برای فرد پخته نشده انقدر نگاه سیاسی اجتماعیش رو پر رنگ میکنه که این دیگه بی محتوا و کنشهاش خیلی وقتا خلاف اسلامه. دین رو فقط سیاسی اجتماعی میبینه. این هم آسیبای فراوانی داره که ما به این بخش دوم داریم میپردازیم. میخوایم عنوان مطرح کنیم که حالا البته تو این ایام ناراحت کننده و از جهاتی بشارت دهنده ماجرای غزه، امروز یه قدری میخوام از زاویه این رخداد این بحث رو بهش بپردازم که دینداری ملاکاتی داره. خطر بسیار بزرگ اینه که هر کسی با اجتهاد فردی خودش، که عملا اجتهاد هم نیست چون اجتهاد فردی مال مجتهد نه مال عوام، یک نوع درمان را تشخیص دادن و تجویز کردن مال پزشک متخصصه نه برای عوام. یه چیزی از توش در میاد که نه دینداری سیاسی اجتماعی هست نه دینداریست. به این داریم میپردازیم. یکی از پررنگترین نقاط ضعف افراد در این زمینه اینه که افرادی که میخوان کنش اجتماعی داشته باشن، اینها اولویات دینداری برای شخص خودشون سر جاش سفت نیست. به قول بازاریا چپشون پر نیست. اون امامی که سال 57 پیروز شد و سال 42 قیام کرد، 20 سال 30 سال پیشش، چند سال پیشش 40 حدیث و کشف اسرار و مصباح الخلافه و اینا داره. وقتی اومده مطرح شده نیومده رو دین حرف بزنه. اول یک فرد دیندار مشخصه با نوآوری ها، بلکه مجتهد مسلمه، بعد اون قوه رو آورده تو موضوعات اجتماعی هم خرجش کرده. اگر عمار عماره، اول عمار بعد میاد نماد بصیرت میشه. اول نماد بصیرت نیست بعد بره دیندار بشه. عمار که نماد بصیرته رئیس قراء کوفه است و صاحب لواء گردان قراء در صفین تو لشکر امیرالمومنین. عمار زنده بود اصلا حکمیت به این شکل شاید رخ نمیداد. یه عماری هست، بعد این عمار میاد تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی هم حرف داره برای گفتن. الان وقتی ما میخوایم یک جوون رو بیاریم تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی، خیلی که هنر کنن میگن مبانی امامین انقلاب رو یاد بگیر. آقا اون دو بزرگواری که دارن کشور داره میکنن که نمیتونن صفت و صد مباحث دین رو مطرح کنن. که شما باید بری از متفکرین دینداری مثل شهید مطهری، مثل مرحوم آقای مصباح و امثال اینها، بنده بخوام یه اسمو فقط بگم میگم مرحوم آقای مصباح که الحمدلله تایید گرفته، قبلا نمیشد ازشون به راحتی اسم برد. اینا باید بلن دینداریشون رو کار کنن، بعد باید بیان در کانال این دو بزرگواری که مسئولیت اجتماعی داشتن اونا رو بیارن تو این کانال تا حل کنن. حتما به این نکات توجه کنن. اما قاعدتا تو عرصه حکومت داری که نمیشد اون همه حرف زد، کما اینکه نمیشد 40 حدیث و امام در دوره رهبریش بنویسه. حتی سخنرانی های رهبری درباره سیره معصومان تازه اونم در دوران مبارزه بوده، اونم یه محقق بشینه یه گوشه کار کنه تتبع کنه نبوده، یه آدم در حال مبارزه، در حال فرار بگیرن آزاد کنن، یعنی تمرکز نداشته، تازه اون موقع اینا رو فرموده. تر کلی اندیشه اسلامی تمرکزی بوده بالاخره، با اینکه اون موقع هم تو مبارزه بوده. یعنی اگه یه فردی تو این سطح و استعداد گوشه حوزه نشسته بود در نگرانی بگیر و ببند و مسائل اجتماعی هم نبود، باز متفاوت میشد. دینداری باید از مسیرش حرکت کنه. من جلسه بهش یه نکته عرض کردم بعد از اون، نمیخوام رو اون وایسم، اونم اینه که مسیر انتقال دین، مسیر تربیت دینی منحصراً اونقدر که من میفهمم جذبه الهی رو میذارم کنار، چون اینا نادره که حضرت حق با جذبه کسی رو تکون بده، نمیگم نیست، اون مسیری که شما میتونیش برنامه‌ریزی کنی، منحصراً ارتباط با عالم ربانی و مجتهد مسلمه از زمان اهل بیت تا حالا. و اگر کسی میخواد بیاد تو مسار سیاسی اجتماعی هم رشد کنه، این به خاطر این مسئولیتش باید ارتباطش رو توسعه بده. خدا رحمت کنه مرحوم آقا مشتاق رحمت الله علیه، و اگر کسی درس ایشون یا بعضی از جلسات ایشون شرکت میکرد، بعضی از مسئولان رو میدید که مثلا 30 سال ارتباط داشته. و حالا من چون الحمدلله زنده هستن دوست ندارم اسمشون رو ببرم، که اون آدمی که با یه مجتهد مسلم 30 سال کار کرده عمل کردش هم اتفاقا متفاوت، خدا حفظش کنه انشاءالله، اصلا از خیلی جهات بی نظیر اون فرد. علتش چی؟ علتش اینه که این فقط یک مسئول، فقط یه سپاهی نبوده، این تحت تعلیم یه دینشناس بوده، اتفاقا تو مسائل اجتماعی هم خیلی فعاله، 40 سال مجاهد فی سبیل الله. این یه جای خودشو تقویت کرده. حالا از همین زاویه من یه اشاره به ماجرای غزه بکنه. ما نسبت به ماجرای غزه خیلی کمکاری داریم که خودش جلسه گسترده ای لازم داره. ما راهپیمایی فلسطین رو دولتی برگزار میکنیم در نهایت کم اهمیتی، دلخوش به 4 تا بازتاب اخبار شبکه‌های خودمون، بدون برنامه ریزی، بدون نوآوری. یه جوری که وقتی در کرونا تعطیلش میکنیم کسی اعتراض نمیکنه. خب دیگه الحمدلله تکلیف نیست، مهم نیست. برای مسئولان ما خیلی هاشون فلسطین عملا مهم نیست. حالا تو سطوح دارم عرض میکنم، اگر بود باید تو برنامه ریزیش از قبل حساب کتاب میکرد، فکر میکرد. تبیین نداره. تو همین دانشگاه شما یه دفعه عرض کردم یه خطی شما تو فلسطین چیه؟ درسته جایزم گفتم میدن، یک جمله هم کسی بر من نفرستاده. یه خطی شما چیه تو فلسطین؟ چند جلسه مباحثه کردید که فلسطین چی چیه؟ البته این به بحث من ربط نداره، شخص شقتون حضر از سم مقررته. میخوام بگم که سوزنی به خودم و شما بزنم، ما چه مرگمونه در فلسطین؟ این همه کشور چرا فلسطین؟ این همه دشمن چرا اسرائیل؟ چمونه؟ گیر دادیم؟ چه مسئله مهمیه؟ نگید دفاع از مظلوم فقط. دفاع از مظلوم هست، ولی مظلوم که یه جا نیست. باید یه باز تعریفی بشه، ولو اگر دفاع از مظلومه به یه گونه‌ای که معلوم بشه رو اینجا مهمترین جاست. این باید بحث بشه. بعد خیلی مهمه، چند تا سریال و فیلم ساختیم. خیلی مهمه تو کتاب درسیمون کجاست. کجاست تو کتاب درسی؟ چه تصویری القا میکنه؟ تا حالا بیایم جلوتر این بحث مطرح بشه که مثلا مردمی که در اون ناحیه هستن ناسبی هستن. شما بخوای یا نخوای بخش قابل اعتنایی از دینداران دوچار این اشتباه هستن. توجه میکنی؟ بندم نمیتونم خلاف مباحث علمی حرف بزنم و بعضی حقایق رو نگم، اما الان نمیخوام واردش حرف بزنم. میخوام بگم این منطق، این شیوه ورود جامعه مال اشکال ما بوده. البته بگم بحث به جایی میرسه اون بحث قبلی ربط پیدا میکنه. واضحه که مردم فلسطین اکثریتشون شیعه نیستن. شیعه نیستن، این تفکراتی دارن. اگه بشینیم یه روزی بخوایم مباحثات دینی کنیم در یه فضایی که انشالله خدا کمک کرد و مردم فلسطین، غزه بر اسرائیلیا پیروز شدن انشالله، خدا انشالله دست ما رو هم در این پیروزی شریک کنه. من تو بیت المقدس یه فضائل امیرالمومنین گفتم و شما انشالله شنیدین، یه شرایطی پیش اومد شاید یه روزی میشد مباحثه اعتقادی هم بکنی. خب الان که خیلی روشنه گفتنش اشکال داره. ما مرز غرب یا شرق کشورمون اگر بلا تشبیه به نعوذ بالله بت پرست حضور داشت و یه کشور متخاصمی حمله کرده بود و این بت پرستان داشتن دفاع میکردن، ما نباید اونجا راجع به توحید یا بود حرف می‌زدیم. فعلا مرز و نجات بده تا بشه فرصت پیدا کرده. توجه کردید؟ این مردمی که اونجا هستن با ما تفاوت نگاه دینی دارن مثل خیلی کشور دیگه. اما که آیا ناسبیان یعنی متدین به بغض نسبت به امیرالمومنینن؟ این بهتان قطعاً. البته برای ناسبیگری حداقل 3 تا معنا هست. عمده معنای فقهیش که علما روش بحث دارن تدین به بغض، یعنی قربتن لله با امیرالمومنین کسی دشمن باشه، مثل خوارج. آیا مردم فلسطین اینطوری هن؟ خیلی روشنه که ممکنه افرادی هر جایی باشن، توی همین کشور ما گاهی جنایاتی میشدن باورش نمیشه، تو هر کشور ممکنه جانی هم پیدا بشه، اما بدنه اینا قطعا این طور نیستن. خیلی روشن، خیلی روشنه که اینطوری نیست. خب ما باید با اینا چیکار کنیم؟ ما یه وقتی یه بحثی داشتیم، عده‌ای هم زوری خواستن بد بفهمن، اونم اینه که آقا اهل بیت با مخالفین فکری خودشون اگر اینا استقرار فکر نداشتند و چهار شبهه بودن، سعی می کردن شبهه رو با روی خوش برطرف کن. طرف می اومد فحش به امام مجتبی و امام کاظم علیه السلام میداد و حضرت اینا رو مهمان میکرد خونه شون. اونجا متدینه به بغض قابل ملاحظه باشه، جمعیت قابل ملاحظه و متدین به بغض امیرالمومنین من نمیشناسم. توجه کرد. اگر منظور این باشه که کسانی که شیعه نیستن ناسبیان، یعنی یه تعریف خاصی مطرح بشه، اون که خب بقیه جامعه همینجوریه دیگه، به این کشور خاص مربوط نیست. چقدرم نظر علماست میشه بحث کرد. اونی که نظر اصلیه که تدین به بغض رو عنوان اصلی ناسبیگری که مباحث فقهی داره، اونجا ظاهرن اینطوری نیست. آدم های مجاهدی اونجا هستن که حالا تو هم از همین حیثم میخوام بهش بپردازم. اما آدم هایی که اونجا هستن تصویرشون از سید الشهدا، اکثریتشون، اون تصویر راقی جامعه‌ای که شما دارید نیست و مقصرش دو کس بیشتر نیست. یکی بنی امیه که تخریبی در تصویر اهل بیت ایجاد کرده در طول تاریخ و دیگرانی، و یکی ما. آقا تو که گنج رو پیدا کردی باید مرام میذاشتی میرفتی صحبت میکردی. اتفاقاً بهترین وسیله برای وحدت جهان اسلام هم بود. نه لازم بود شیعه سنی بشه نه سنی شیعه بشه، چون سید الشهدا صحابی پیغمبره، اهل بیت پیغمبره، سبت پیغمبره، پاره تن پیغمبره، و اصلا شیعه و سنی در این که امام حسین را دوست بدارن، الگو بدارن، الگو بدانن، مشکلی ندارن. مثل بعضی چیزهای دیگه نیست که یه سنی بعد از عقیدش دست بکشه سخت باشه، یه شیعه بخواد کوتابیات سختش باشه. حب به سید الشهدا و الگو تمسک دونستن، تمسک کردن به سید الشهدا، نیازی است که کسی از مذهبش تغییر کنه که بگی سخته، خیلی کار داره. اما اون الگوی راقی، اون تصویر جامع را ما باید تبلیغ کنیم، سر دست بگیریم. ما نکردیم. هر چه فریاد داریم باید بر سر خودمون بزنیم که ما کمکاریم. اینم جزء کمکاریام. حالا این بحثش طولانیه، جای مفصل مطرح کردم. با این حال که اون تصویر راقی جامعه برجسته رو ندارن، اینا یه ویژگی هایی دارن که نشون میده به اون چیزی که از دین اعتقاد دارن سفت اعتقاد دارن، و اثر همین دینداری فردی رو نشون میده. اتفاقا تو بحث ما مثال بهتری هستن تا حزب الله لبنان. ما بحثمون چیه؟ ما بگیم آقا در دینداری هر فرد مسلمان باید یه ویژگی هایی داشته باشه، اگر به اینا توجه کنه، اگه تحت تربیت قرار بگیره، خودشو به قرآن و اهل بیت بسپاره، اون وقت تغییر میکنه، سلوکش عوض میشه، از رفتارش معلوم میشه مسلمانه نه از لباسش، وسط جنگ معلوم میشه مسلمانه نه از لباسش نه از شعارش، تو لحظه ترس معلوم میشه مسلمانه، تو لحظه قدرت معلوم میشه مسلمانه نه با ادعاش. اتفاقا مثال بهتری از حزب الله لبنان هستن، چون شیعیان امیرالمومنینه. اینی که شما نگاه میکنی میبینی در یک حملات به شدت وحشیانه ای اینا اینجوری دارن نزدیکان و عزیزانشون از دست میدن، بعد جانبازی که رو تخت بیمارستان دارن جابجاش میکنن، بهش خبر میدن 7 تا 5 تا 6 تا از نزدیکانت شهید شدن، یاد این آیه میفته که بگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این معلومه آقا اینجوری نیست که قرآنو الان وا کرده تقلبی جلو دوربین بگه. این معلومه این آیه رو قبلا خونده، به این فکر کرده یا هیچ چیزی در این عالم نمیتونه کارگردانی خدا را آسیب بزنه. همونجور که شما هر فیلمی که میبینی کارگردان گفته دوربین این زاویه بگیر، تو بیا اینجا وایس این جمله رو بگو، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. هیچ چیزی تو این عالم رخ نمیده الا اینکه خدا اذن داده، کار از دست خدا خارج نشده. آدم اونجایی خودشو میبازه که میگه کار از دست در رفت، بیمار کار از دست پزشکا در رفت، ولی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یادش میفته. نوجوان 10-12 ساله میره بالا سر داداشش یا خواهرش، میبینه وضعش وخیمه، کلمه مبارکه لا اله الا الله بهش تلقین میکنه. از نظر من تازه اون دینداری دینداری کمال یافته نیست، ولی شما ببین چقدر راقی و بلنده. حالا من نگاه کنم اگه تو خیابون اگه با صابخونه دعوام شد، اگه سر یه پول مسئول بودم یه جا رشوه خواستن بدن، منم یاد این هستم که لا اله الا الله قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. این جملاتی که خونده رسوب کرده تو تنش، همینقدش رسوب کرده. و تا این اتفاق نیفتاده باشه شما نمیتونی مرحله بعدی بری. نمیشه. لازم امروز مردم غزه در این مقاومتی که دارن میکنن، به همه مردم مسلمان دارن میگن که آقا دین زورش زیاده، هیچ پشت و پناهی و هیچ حمایت روانی مثل اعتقاد نیست. تازه احساس بی پشت و پناهی هم میکنن از غیر. بالاخره جهان اسلام حالا انشالله بیدار بشن، ولی عملا کاری با اینا ندارن چندان، در حد یه روبان کج سیاه یه گوشه تلویزیونی و یا نمیدونم پرچم اینا رو دو تا ساختمون بلندشون تو شهرشون نمایش به مثلا رقص نور با پرچم فلسطین نشون میدن، خبری اتفاق هنون نیفتاد. حمله زمینی به غزه هم علامت اینه که جهان اسلام، حالا ممکنه یکی دو نفر کشور یه کاری بکنن، جهان اسلام بی بخار تلقی کرده دیگه، حساب کتابشو کرده، گفته اینا ازشون بخاری بلند نمیشه، یعنی قطعا این کار نمیکنه. اتفاقا تو این زمان اون کسی که نمیبره این خیلی باید معتقد باشه به همون جملاتی که فهمیده. این همون دیدن بعضی از این رشادت هایی که تو غزه میبینیم، این خلاصه این 3 جلسه ماست. باید من برای تدینم برنامه ریزی داشته باشم، باید مراقبه داشته باشم، باید با یه ربانی ارتباط داشته باشم، از رفتار سقیفهی دوری کنم. یعنی چی؟ یعنی خود درمانی، خود مجتهدی، خودم برای خودم تصمیم بگیرم. اگر ما با فقه آشنا بشیم و فقه را لازم بدونیم عمل بهش رو، وقتی اتفاقات که تو جامعه میفته نمیفته. یکی دو تا روایت میخونم بحث رو اینجا نگر میدارم. شما این روایات اخلاق فردی رو از همین منظر اجتماعی ببینید. تا کسی اینطوری فکر نکنه نمیتونه کنشگر اجتماعی موفقی باشه. کتاب کافی رو داشتم میخواستم بیارم جا گذاشتم، از روی گوشی میخونم براشون. اهل بیت وقتی میخوان شیعه شون رو معرفی کنن چی میگن؟ اصلا بدون مراجعه به متخصص رخ نمیده. اصلا از امام صادق صلوات الله علیه یه صلوات بفرستید تا عرض کن. اللهم صل علی محمد. چند تا باب در کار، خیلی روایت، شاید بگم بیش از 1000 روایت تو این بخش داریم، بلکه بیشتر گزاف نگفتم. ابوابی در کافی شریف هست. بعد از کتاب الحجه، کتاب بعدی کتاب الحجه کتاب زندگیه. اونجا ابوابی هست مثل خصال مؤمن، مثل حق مؤمن بر مؤمن، خیلیه. حضرت صادق صلوات الله علیه، روایت اول باب ویژگی های مؤمن اینه: ین بغیل المؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال. بعد 8 تا ویژگی داشته باشه. این نه اینکه مؤمن 8 تا ویژگی داره، میگه این 8 تاشو میخوام بگم، یا 8 تاش اهمیت داره. وقورن عند الحزاهز، این وقارش از دست نمیره در فتنه ها، سختی ها، مشکلات، تو فشار که قرار بگیره. صبورن عند البلا، این تا تمرین نکرده باشه نمیتونه تو ابتلاعات بزرگتر وارد بشه. خدا اول بلا میاره سر حضرت ابراهیم علیه السلام. چه بلاهایی؟ دچار اسرت ناموسی میشه، خدا حفظش میکنه. پرتش تو آتیش میکنن، خدا حفظش میکنه. اسرت دوری از فرزند، اسرت دوری از همسر، اسرت ها، درگیری با اقوام و ملل مختلف. بعد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، اون وقت قال انی جاعلک للناس امام. اول باید خودت معلوم باشه چندی با خودت، تا بعد بخوای بیای نقش اجتماعی بپذیری. حالا اون بالاترین نقش امامت برای مردمه، اون بالاترین نقشه، ولی مسیرش هم این شکلی. بعد از ابتلاعات و موفق شدن، کسی که دلش در و دروازه معلوم نی، زبونش قفل داره یا نداره، تو موضوعات فردی، این تو زندگی عادیش نمیتونه بهتان به زنش نزنه، نمیتونه پشت سر همسایه حرف نزنه، خونی بیارن مسئول اجتماعی کنن، یه حرف بزنه میلیونی دیده میشه، ضریب پیدا میکنه. این اولاد خودشو درست کرده باشه. صبورن عند البلا، شکورن عند الرخا. این یه داغ میبینه چجوریه، این به فقر بیفته چه شکلیه، این یه مغازه داره 1 کیلو عدس میفروشه، هنوز نمیدونه باید چیکار بکنه، بعدن یه امضا طلایی به این میدن که 1000 میلیارد ارزش داره. این هنوز اون شهدایی که از نزدیکان ما با یه فاصله، یه شهیدی هست که مثلا در رعایت حقوق مردم عجیب بوده، اونی خب برای همین شهید شده. مثلا یه وقتی بقالی داشته جنس رو میخریده، اینا رو میشسته پاک میکرده بعد میفروخته. آقا چرا؟ خب تو نگو پاک کرده است. تو داخل ممکنه تو این 1 کیلو بیشتر سنگ ریزه بره، تو اون 1 کیلو کمتر. من یه قیمت دارم، میگردم خیال خودم راحت میکنم. اصلا ما واقعا فکر نمیکردیم که مثلا یه دونه سنگ ریزه توش بین، تو هم که نگفتیم پاک کرده است، که میگه آقا این پاک نکرده. یاره پاک نکرده است، ولی همکه سرتاسو میکنم تو این، نمیدونم به این 1 کیلو میدم چند تا شن توشه. که اگرم وسواس داره تو حق مردم وسواس داره، یعنی شاید دین انقدر از این نخواد. این میتونه بره شهید بشه. قانعن به ما رزقه الله، یعنی میگه مؤمن اول باید تربیت بشه فردی، تا بعدن که بهش مسئولیت دادیم این قناعت داشته باشه که اموال مردم رو، چپ بهش نگاه نکنه، طمع بهش نکنه. خیلی اینجاش عجیبه، چقدر فاصله داریم ما. لا یظلم الاعدا، با دشمناش به دشمناش ستم نمی کنه. یکی از دردهای من در این یکی دو سال اخیر اینه که ولو که گروهی از رفقای ما حق دارن، با مخالفینشون به قصد تشفی برخورد میکنه. انتقام گیری میکنن در صحنه های سیاسی اجتماعی. آبروی اینا رو قد آبروی حیوان حساب نمیکنن. چرا؟ چون با من مخالفن، تو جبهه ما نیست. هر اتفاقی بیفته برمیگرده کیا بودن، یه حمله به اونا بکنیم. این لا یظلم الاعدا، با دشمنانش هم ستم نمی کنه. ستم نمی کنه. لا یتحامل للاصدقاء، به خاطر دوستانش با کسی دشمنی نمی کنه. مثلا فضیحت رسانه ای ما رو نگاه کنید، به خاطر اینکه این رفیقش همحزب میشه این رو با کسی دشمنی کنه. نگاه کنه حق چیه. اینا فکر نکنید تو هر سای سیاسی اجتماعیه. ما بچگیمون فوتبال بازی میکردیم، یکی از بچه ها اینجوری بود، اگه با یکی دعواش میشد میگه همه باید با این قهر کنن، هیچ که اینو بازی نده. هر کی این کارو میکرد میشه آقا چی؟ نهیش میکنن. لا یتحاملوا للاصدقاء، هرچی با این دشمن، چون این با هم دشمنی کرده منم باش دشمنی میکنم، بایکوت میکرد طرفو. این اول تو عرصه های فردی رخ میده. اگر این درمان بشه شاید تو عرصه های سیاسی اجتماع همه چیز ضریب پیدا میکنه. غیبت یه نفر تو گوشه یه نفر رسانه‌ایش قابل قیاس نیست. بهتان یکی در گوشه یکی، حفظ آبروی مؤمن و نبردن آبروی مؤمن، که اینا چقدر ما فاصله داریم، مثلا ربطی نداریم به جامعه اهل بیت تو این زمین ها. این تو مسائل فردی که انقدر نهی کردن، ببینید چقدر در این زمین ما روایت داریم. آقا شما حق نداری آبروی کسی رو ببری، ولی ما اگه طرف عضو حزب ما نباشه خائنن. اینا دو تابعیتی هم هر وقت دادگاهی چیزی رو اثبات کرد اون وقت احتمال داره درست باشه، دادگاه ممکن اشتباه بکنه. اما قبل از اون شما چرا؟ چون چرا این حرف رو میزدی راجع به اون آدم؟ چون آدم مال ما نیست، مال حزب ما نیست. ضررش هم جامعه میبینه. هر کی به هر کی بگه همه به هم میگن. هر رفتاری بکنه اگر تو حزب من نیستی خیانته و ابا نداره از این که اینو به زبون بیاره. و احدی هم نمیره به اون روزنامه نگار عزیز حزب اللهی یا اون یکی بگه آقا باشو چه سندی داری این حرفو میزنی؟ تو که این بولدن نوشتی رو چه سندی این حرفو زدی؟ این قیامت چجور میخوای جواب بدی؟ چون دشمن دروغ میبنده ما تو زمینش بازی میکنیم، گاهی ما هم به مخالف اون دروغ میبندیم، به همون شیوه او عمل کنیم. اینا مال اینه که دینداری فردی ایراد داره. این که من با یه آدم عالم ربانی در ارتباط نیستم منو تحذیر کنه، منو بترسونه. یه عبادت فردی رو بخوام خود اجتهادی کنم قبحش رو میفهمم، بعد شبه تکفیر به یه آدمی علنی یه پست بذارم یه میلیون نفر ببینن آبرویی که ببرم، اصلا هیچ احساس نمیکنم که اینجام لازم بود، اینجا که بیشتر لازم بود با یه نفر من مشورت کنم اینجوری حرف نزنم. نتیجهش این میشه، نگر دارم بحثو، نتیجهش این میشه که اون کسانی که دینداریشون عمیق نیست پدر و مادر یا جد و آباد خیلی عمیقی ندارن. پناه بر خدا از این که دینداری ما برای اونا ملاک باشه به اصل دین دچار تردید میشه. هر کسی امروز به مظلومیت مردم غزه مقر نباشه باید خودشو به دکتر نشون بده. اما اینو بدونید که بخشی از اینهای که بیمار شدن ما عامل بیماریشون است. ما هم باید خودمون ببریم بشه یه عالم ربانی، ما چیشو توبه کنیم که ما یه کارایی کردیم که الان این حق مسلمم طرف خاطر این که فکر میکنه ما یه طرفشیم گیج میزنه. او که گیج میزنه ایرادش مسلمه، هر کی گردن خودش، اما ما هم سرش دادیم طرف. در صداقت ما حرف داره، حتی اقل باید بررسی کنیم ببینیم ما اشتباه نکردیم. او اگر اشتباه میکنه اشتباه میکنه، اما ما در این که او این اشتباه رو انجام بده مقصر نبودیم. تعامل اهل بیت با مردم روزگار خودشون مثل تعامل ما بوده؟ تعامل اهل بیت با مردم روزگار خودشون تعامل منفعت طلبانه بوده؟ یا به شدت بی نیاز بودن از مردم؟ ائمه ما تو مدینه زندگی میکردن با مردم همش دعوا داشتن، یا عمده بخشش های اینا با همین مخالفینشون بوده؟ کجا دیدیم یه قدرتی پیدا کردن تشفی رفتن سمت تشفی، جبران، انتقام؟ دیگه آیت اصلیش واضحش امیرالمومنین در جمل دیگه. اگه امیرالمومنین در جمل تمام اسرا رو گردن میزد به سیره عمر عمل کرده بود، هیچ مشکلی نبود از نظر همون مردم، چون به سیره خلفای راشدین دیگه، یعنی معهودین بود. پسر طلحه میگه من منتظر بودم گردن منو بزنن و وقتی گفتن موسی بن طلحه بیاد با هم خداحافظی کردن. جوان خوبی بود دیگه، التماس دو. علی امیرالمومنین عفو کرد و هیچ چوب تو سر اینا نکوبید. هیچ چوماغش نکرد تو سر اینا بزن. تازه اونجا جنایت صورت گرفت دیگه، قتل صورت گرفت. خدا انشاءالله به همه ما بصیرت بده، ما رو جز کسانی قرار بده که زینت دینیم. خدا ما رو از این که نعوذ بالله شین و ننگ و آر برای دین باشیم حفظ کنه. قبل از این که روزه بخونم، خدایا جمع ما رو جز گردانهای نصرت حضرت حجت قرار بده. ما تابعیم، فعلا دستوری برای نبرد سهمه ما به عنوان عمل در جنگ صادر نشده. خدایا دست و پا و فکر و زبان ما رو هم در شکست صهیونیستا شریک بفرما. انشالله این هیئت میثاق با شهدا یه جلسه بیان فضائل امیرالمومنین در بیت المقدس اداره کنه و اونجا از امیرالمومنین بگیم و با برادران غزه‌ای با هم بنشینیم، عشق کنیم که همچین سرداری اسلام داشته. ما رو در اون جلسه حاضر بفرمایید.